صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. امروز شنبه 16 دی ماه 1391 سر ساعت 7 صبح اولین روز هفته پای سفره گرم صبحانه هاتون ما هم هستیم تا یک صبحانه با خبر دیگر رو با شما آغاز کنیم. اگر از اون دسته همراهان سحرخیز کامروای ما باشید میدونید که اینجا هر روز سر ساعت 7 صبح جشن صبحانه برپاست. این 90 دقیقه پیش رو یک برنامه ویژه صبحگاهی است با نشاط و موسیقی و خبر و گزارش و نگاهی به مطبوعات برای شروع یک روز تازه. نان گرم و چای تازه دم، دل خوش و اخمهای باز و امید به روزهای تازه. به زیبایی این روز تازه از شما بقیهش با ما، این یعنی صبحانه با خبر. من فهیمه خضری‌دری هستم اینجا در استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا و میخوام ازتون دعوت کنم که صبحانه روز اول هفته رو هم با ما باشید. و سلام و صبح خیر گرم من و همکارانم رو شما همراه همیشگی این برنامه در ایران یا هر کجای دیگر جهان که هستید بپذیرید. اما همکاران من در این برنامه، جان خاکزاد تهیه کننده این برنامه زنده است. در اتاق فرمان امروز سام خاکزاد ما رو همراهی میکنه. مهداد قاسم‌فر در تحریری رادیو فردا با ما همراه است و در این صبحانه با خبر آخرین و تازه ترین خبرها رو هم با همکارم مراد ویسی دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید که صبح خیر هم بگم به همکارم مراد ویسی که در استودیو در کنار من هست. صبحتون به وقت ایران بخیر آقای ویسی.
صبح شما و شنونده و بیننده رادیو فردا هم بخیر.
آقای ویسی، طبق معمول صبحانه با خبر اجازه بدید که خبرها رو آغاز بکنیم با انتخاب شما از مهمترین خبری که به نظرتون خوبه که این برنامه رو باهاش شروع بکنیم، بعد بریم بشنویم مشروع خبرها رو.
خبر روز بحث مقامات ایران و اتحادیه اروپا هست درباره از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، مطمئن نه محلش مشخصه نه تاریخش.
در این باره با جزئیات بیشتر با شما همراه خواهیم شد و صحبت میکنیم. میشنویم الان در آغاز صبحانه با خبر امروز خبرها رو.
حسن رادمرد معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ایران کمبود برنج در بازارهای برخی مناطق ایران را ناشی از احتکار برخی خانواده ها و واحدهای صنفی دانست. بنابر گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، این مقام دولتی افزایش قیمت برنج در روزهای گذشته را حباب قیمتی بین برنج ایرانی و نوع پرمصرف خارجی آن یعنی هندی نامید. این گزارش می‌افزاید که 70 هزار تن برنج وارداتی هندی در روزهای اخیر برای رفع این مشکل توزیع شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده در حالی که نرخ رسمی برنج هندی هر کیلو 2700 تومان اعلام شده، اما در برخی مناطق کشور این برنج تا کیلوی 4000 تومان نیز به فروش رفته است. وزیر اقتصاد ترکیه تایید کرده که ایران در 9 ماهه اول سال گذشته میلادی 50% از صادرات طلای ترکیه را خریداری و وارد کرده است. بنابر گزارش رویترز، ظفر چاغلایان روز جمعه اعلام کرد که کشورش در فاصله میان ژانویه تا نوامبر سال گذشته 12 میلیارد و 700 میلیون دلار طلا صادر کرده که 6.5 میلیارد دلار آن به ایران بوده است. به افزود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار طلا نیز به امارات صادر شده. پیش از این رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داده بود که بخشی از واردات طلای امارات از ترکیه نیز توسط ایرانیانی صورت می‌گیرد که از طریق دبی طلا را وارد ایران می‌کنند. کارشناسان می‌گویند ایران از طلا به جای ارز برای برخی پرداخت‌های خارجی خود استفاده می‌کند. پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال ایران می‌گوید شرکت صدرا وابسته به سپاه پاسداران با امضای تفاهم‌نامه‌ای با سازمان چای در قبال پرداخت بدهی چایکاران 50000 تن حواله چای خشک دریافت می‌کند. پرویز شعبانی به خبرگزاری ایرنا گفته به نظر می‌رسد این روند در سال بعد نیز ادامه داشته باشد و شرکت صدرای سپاه تمام حواله‌های چای خشک را خریداری کند. وی بدهی امسال سازمان چای به چایکاران شمال را 5.5 میلیارد تومان اعلام کرده که هنوز پرداخت نشده و به گفته وی قرار است تا 22 بهمن از سوی مسئولان شرکت صدرای سپاه پرداخت شود. اما در آمریکا کنگره این کشور روز جمعه به طور رسمی نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بنابر گزارش رویترز، کنگره تایید کرد که باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور و جو بایدن به عنوان معاون وی موفق به کسب 332 رأی کالج الکترال از مجموع 538 کالج الکترال ایالتی شدند. دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما 20 ژانویه دو هفته دیگر آغاز می شود و خبر آخر این که برژیت باردو، هنرپیشه سرشناس فرانسوی، تهدید کرد در صورت اجرای دستور دادگاه برای کشته شدن دو فیل بیمار یک سیرک با خروج از تابعیت فرانسه، تقاضای تابعیت و گذرنامه روسی خواهد کرد. خانم باردو 78 ساله که طرفدار حقوق حیوانات است گفت اگر کسانی که در قدرت هستند به اندازه کافی برای کشتن این دو فیل بزدل و گستاخ هستند، من با تقاضای تابعیت روسیه از کشوری که به گورستان حیوانات تبدیل شده است میروم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با خبرها از ایران و جهان. باز هم با مراد ویسی همراه خواهیم شد در این برنامه صبحانه با خبر. بریم ببینیم که جان خاکساد تهیه کننده این صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی براتون آماده کرد. تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اتحادیه اروپا رایزنی‌ها در جریان است و براتون بیشتر خواهیم گفت درباره جزئیات بیشتر درباره این موضوع. به سوریه میریم و این بار به چالش‌های اقتصادی این کشور پس از 22 ماه جنگ داخلی می‌پردازیم با کارشناس اقتصادی برنامه. صبح تازه و صبحانه بدون روزنامه‌های صبح حتماً چیزی کم خواهد داشت. با هم ورق می‌زنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. براتون از جشنواره فیلم فجر هم خواهیم گفت که بهمن ماه تقریباً یک ماه دیگر در تهران برگزار خواهد شد. از خبرهای جهان ورزش و موسیقی و فرهنگ هم غافل نمی‌مونیم. در ادامه این برنامه از این حوزه‌ها هم خواهید شنید. و گزارشی میشنوید و میبینید درباره فعالیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران. با این همه مطالب دیدنی و شنیدنی دعوت میکنم که پای میز این صبحانه با خبر تا پایان بمانید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، ایران و اتحادیه اروپا برای انجام دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای در حال لابی و رایزنی هستند. از مراد ویسی خواستیم که در استودیو همراه باشه با صبحانه با خبر امروز تا بپرسیم از جزئیات بیشتر درباره این که آخرین خبرها از مذاکرات هسته‌ای چیست. آقای ویسی،
آخرین خبری که هست مایکل مان، سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که معمولا طرف مذاکره با ایران هست، گفته که ما 5 روز پیش 31 دسامبر یک پیشنهادی رو به ایران دادیم برای مذاکره، هم محل دادیم هم تاریخ، ولی هنوز ایران به ما جوابی نداده و منتظر جواب ایران هستیم که محل و تاریخ مذاکرات مشخص بشه.
اینکه در مورد محل و تاریخ صحبت کردن، آیا اسمی هم از محل برده شده که کجا؟
نه، پیش از این مذاکرات در ترکیه و استانبول بود، ولی خب به دلیل تنش‌هایی که در هفته‌های اخیر بین مقامات ایران و ترکیه بوده سر استقرار موشک‌های پاتریوت در مرزهای سوریه و ترکیه، احتمال اینکه این مذاکرات در ترکیه باشه خیلی پایین اومده.
و اخیراً رئیس جمهوری ترکیه هم درباره پرونده هسته ایران بار دیگر اظهار نظر کرده بود.
بله، در ادامه اظهار نظر مقامات ترکیه از جمله نخست وزیرشون، حالا عبدالله گل رئیس جمهوری، گفته که ما نمیپذیریم در همسایگیمون کسی دارای سلاح هسته ای باشه. خب منظورش هم ایران بوده دیگه.
همینطوره. و آیا از ایران واکنشی داشتی؟ مقامات ایرانی درباره این اظهارات چیزی گفتند؟
سعید جلیلی که مذاکره کننده ارشد ایران هست و طرف مذاکره خانم اشتون بوده در دورهای قبل، سفری به هند داشته روز جمعه، اونجا اعلام کرده که ما هم منتظر محل و تاریخ هستیم، جواب نداده به اون محل و تاریخی که مورد سوال مایکل مان بوده. یه چیز دیگه هم آقای جلیلی اضافه کردن، گفتن که ما در مذاکرات قبلی که در مسکو بوده یه پکیج پیشنهادی به اتحادیه اروپا دادیم، ولی اونا هنوز راجع به این پکیج پیشنهادی ما جوابی ندادن.
و آقای جلیلی ظاهرا به افغانستان هم رفتن آقای ویسی و درباره پرونده هستی ایران یا مرتبط بوده این؟
بله، همین الان در افغانستان هستن. آقای جلیلی دیشب جمعه شب رفتن اونجا. خب افغانستان هم یک کشوری است که در سازمان بین‌المللی یه رأی داره. همینی که بین ایران و افغانستان مسائل دیگه هم غیر از مسئله هسته‌ای هست، به این دلیل که بالاخره بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هست و ایران همیشه امنیت ملی افغانستان براش مهم بوده.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکار ما رو همراهی کردید با این بحث در استودیوی خبر رادیو فردا. یادآوری میکنم حالا که در دقایق آغازین این صبحانه با خبر هستیم که شما میتونید با ما تماس بگیرید، میتونید روی پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و صدای خودتون رو ضبط بکنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست، اما شماره پیامکگیر رو هم الان فرصتی هست تا براتون تکرار بکنم. 2079260-11-57-30 میتونید در طول این برنامه با پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید، برای ما اسمس بفرستید. همکارانم اسمس های شما رو میبینن و ما در فرصت هایی که هست اسمس های شما رو خواهیم خوند در این برنامه.
تو ایران ما همه چی داریم، ماشین داریم، پول داریم، ثروت داریم، ما برنامه نداریم.
خواستم به مردم ایران بگم دیگه واسه رئیس جمهور آینده شون لازم نیست برن پای صندوق های رای. آقای خامنه‌ای خودش رئیس جمهور آینده رو انتخاب کرده. رای دادن ما هم فقط جنبه نمادین داره که به دنیا بگن آره ایرانی ها اومدن رای دادن.
ما نمیدونیم اینها به فکر مردم هستن یا به فکر نظام.
چی نداریم ما در ایران؟ نفت نداریم، گاز نداریم، آهن نداریم، مس نداریم، روی نداریم، زمین های حاصل خیز نداریم. از خرما و موز و پرتقال گرفته تا گردو و بادوم و پسته و حبوبات و همه چیز. اما اون چیزی که نداریم یا خیلی خیلی کم داریم مدیران کارآمد خردمند هست، مسئولان دلسوز هست، اداره کنندگان شجاع و نترس عادل هست و به خاطر همین هم هست که این همه رنج و مشقت و هرج و مرج و بدبختی و نکبت گریبان ما ملت ایران رو گرفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو ماه از جنگ داخلی در سوریه میگذره و این وضعیت بخش بزرگی از فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و اقتصادی این کشور رو متوقف کرده، به شکلی که اقتصاد سوریه مدتی است که تنها با کمک متحدان خارجی این کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران هست که تونسته سرپا بمونه. همچنان امروز در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه میشیم و کمی بیشتر درباره وضعیت اقتصادی سوریه صحبت می‌کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
سلام خانم هیدری، صبح شما بخیر و سلام میکنم همینطور به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
سپاسگزارم از شما. آقای خاوند، میخوایم بدونیم که این 22 ماه جنگ داخلی که در سوریه جریان داشته و هنوز هم ادامه داره از نظر محافل کارشناسی بین المللی چه پیامدهایی داشته برای اقتصاد این کشور؟
کسی به درستی نمیدونه 22 ماه جنگ داخلی اونم در چنین مقیاسی چه بر سر اقتصاد سوریه آورده. امکان بررسی واقع بینانه و همینطور مقایسه وضعیت فعلی با گذشتم زیاد نیست، چون که آمار اقتصادی در نظامایی مثل نظام بعثی دمشق همیشه نادرست بوده و هست. بانک جهانی تابستان گذشته خبر داد که تولید ناخالص داخلی سوریه 7% سقوط کرده. واحد اقتصادی لندن این سقوط رو 8% ارزیابی کرده. مؤسسات دیگری هم هستند که از سقوط 30% و 40% صحبت میکنن. راستش اینه که هیچ کس به درستی نمیدونه وضعیت از چه قراره. به احتمال زیاد در این کشور 20 میلیون نفری فقط بخش کشاورزی است که هنوز فعاله. بخشای صنعت و خدمات فرو ریختن. مثلا بخش بسیار فعال توریسم که 10% تولید ناخالص داخلی این کشور رو تامین میکرد عمدتاً متوقف شده. نرخ تورم گویا بالای 50%، نرخ بیکاری هم بین 30-40% نوسان میکنه.
آیه خاوند، این کشور 20 میلیونی که ازش صحبت کردیم به جز مسئله جنگ داخلی خب با تحریم‌های بین‌المللی هم روبروست. آیا تحلیلی یا تفسیری وجود داره که بتونیم بگیم که تحریم‌های بین‌المللی چقدر در فروریزی اقتصاد سوریه مؤثر بودند؟
تحریم ها به خصوص از ناحیه اتحادیه اروپا خیلی موثر بودند. به عنوان مثال سوریه قبلا 95% نفت خامش رو به اتحادیه اروپا صادر میکرد، ولی بعد از تحریم تولید نفت سوریه نصف شده. بخش مهمی از درآمدهای ارزی این کشور هم که از محل نفت به دست می اومد از دست رفته. بانک جهانی میگه که کل صادرات سوریه از 12 میلیارد دلار در سال 2011 یک چهارم شده، رسیده به حدود 3 میلیارد دلار در 2012 و این به دلیل تحریم هاست. بعضی از منابع بین المللی میگن که کل ذخایر ارزی سوریه در حال حاضر از 1 میلیارد دلار بیشتر نیست و این رقم خیلی خیلی پایینی.
خب حالا شاید با این وضعیت که توصیف کردید مهمترین پرسش این باشه که نظام اقتصادی سوریه که در چنین وضعی هست، بشار اسد و نظام سیاسی آقای اسد چگونه میتونه دوام بیاره با این وضعیت اقتصادی؟
گویا دمشق بیش از پیش به کمک متحدانش وابسته شده، به خصوص روسیه، ونزوئلا، عراق و البته جمهوری اسلامی ایران. به گزارش لتریبون، روزنامه اقتصادی و اینترنتی صبح پاریس، تهران در سال 2012 میلیاردی 1 میلیارد دلار اعتبار با شرایط آسان در اختیار دمشق قرار داده. با این حال همون منبع اضافه میکنه که ایران خودش زیر تحریم های بین المللی اقتصادی به همین دلیل از دامنه مانورش برای کمک رسانی به نظام بشار اسد به تدریج کم میشه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. امروز شنبه صبح هم با ما با این صبحانه با خبر همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
خدا نگهدار شما خانم ایدری.
امروز شنبه 16 دی ماه 1391، روز اول هفته هم بدون مطبوعات صبحانه با خبر رو ادامه نمیدیم و روز شما رو خالی از مطبوعات و روزنامه‌های چاپ امروز تهران نخواهیم گذاشت. همکارم شهرام رفیزاده همراه با ما هست، روزنامه نگار. آقای رفیزاده خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا.
سلام فهیمه خضر حیدری، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. بد نیست که شروع بکنیم با صفحه یک روزنامه آرمان اگه موافق هستید و گفتگویی که بیژن زنگنه با این روزنامه داشته و از اعتیاد به نفت گفته در ایران، اعتیادی که به گفته آقای زنگنه افزایش هم پیدا کرده.
بله، در این گفتگو آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر اسبق نفت تاکید کرده که وابستگی به نفت بسیار زیاد شده در دولت آقای احمدی نژاد و نفت 140 دلاری هم نتونسته توسعه در ایران ایجاد بکنه. تیکه یک روزنامه آرمان هم به تعطیلی پشت تعطیلی بر اثر آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده و این روزنامه همزمان یک گزارش هم منتشر کرده در این باره که پس از برکناری وزیر بهداشت مرضی وحید دستچری، حالا دولت میگه که عرض کافی برای واردات دارو موجود هست.
بله همینطوره. روزنامه آرمان صفحه که پروپیمانی داره و به مسئله تعطیلی های اشاره کردید. خیلی از روزنامه های دیگه هم درباره آلودگی هوا و تعطیلی ها صحبت کردند. اما اگه بخوایم به بهار بپردازیم آقای رفیع‌زاده، من گفتگو با الهه کولایی رو دیدم در این روزنامه که عکس ایشون هم منتشر شده، گفتند که دست بسته ایرانی و دست باز روسی.
در این گفتگو خانم کولایی بررسی کرده رابطه ایران و روسیه رو و اینکه در حال حاضر روسیه دست برتر رو در رابطه با جمهوری اسلامی داره. تیتر یک روزنامه بهار هم به گزارشی درباره فاز دوم هدفمندی یارانه ها اختصاص پیدا کرده و این روزنامه خبر داده که دولت اصرار داره و خودش رو آماده میکنه که فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو اجرا بکنه. یک عکس دیگر هم در صفحه یک منتشر شده از آقای یونسی وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی که گفته کنترل مکالمه مردم خلاف نظر آیت الله خمینی بوده.
بله همینطوره. اما از بهار که بگذریم آقای رفیع‌زاده، به روزنامه قانون میرسیم و صفحه یک این روزنامه، نمیدونم موضوع چیست دقیق، من نگاه نکردم به این مطلب، ولی در مورد حمله به روزنامه ها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تیتر برجسته‌ای داره صفحه یک روزنامه قانون.
بله، این به میزگردی مربوط هست که در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شده. در این میزگرد آقای فضائلی که مدیر مسئول سابق خبرگزاری فارس بوده و در حال حاضر از مدیران مسئول سروش هست وابسته به صدا و سیما، حمله تندی رو به روزنامه هایی که در حال حاضر منتشر میشن داشته و روزنامه قانون به اون اشاره کرده. عکسی که خودش رو روزنامه قانون به آقای مرتضی، آقای مجتبی تهرانی و آقای مهدی کلهر اختصاص داده و به زندگی این دو برادر اشاره کرده که آقای مهدی کلهر مشاور آقای احمدی نژاد بوده تا پیش از این، برخلاف برادر روحانیش مواضع متفاوتی اتخاذ کرده در سالهای اخیر.
و همینطور در روزنامه قانون میبینیم که در صفحه یک از بخش اقتصادی تیتری آمده از قول رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران که این اواخر شایعاتی مطرح بود در مورد برکناری ایشون، ایشون گفتند که برکنار نشدند.
روزنامه های دیگه هم البته اخباری در این زمینه منتشر کردن، از جمله روزنامه خراسان هم امروز خبر داده بود که رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران به دادسرا احضار شده. این به اختلاف دولت و این اتحادیه مربوط میشه در زمینه اعلام قیمت ارز و سکه.
همینطور اگر بخوایم به روزنامه اعتماد بپردازیم، علاوه بر تیتر یک تردد ممنوع که اشاره داره به مسئله آلودگی هوا که در تهران از امروز شنبه اوج خواهد گرفت، فرمانده نیروی انتظامی هم در تیتری که روزنامه اعتماد انتخاب کرده اینطور گفته که کنترل شبکه‌های اجتماعی بهتر از فیلتر کردن اونهاست.
آقای اسماعیل احمدی مقدم اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته گفته که با تشکیل شورای عالی مجازی به دستور رهبر جمهوری اسلامی وضعیت کنترل اینترنت در ایران بهتر شده و ما برنامه تازه‌ای خریداری کردیم برای کنترل هوشمند شبکه‌های اجتماعی. در تیتر یک هم که شما اشاره کردید، روزنامه اعتماد نوشته که این تعطیلاتی که بر اثر آلودگی هوا دولت اعلام می‌کنه حدود 400 میلیارد تومان هر روز هزینه بر روی دست دولت میذاره.
این موضوع تعطیلات به خاطر آلودگی آب و هوا در ایران همچنان همونطور که گفتم موضوع بقیه روزنامه ها هم هست. دنیای اقتصاد پرسیده که آیا تعطیلی تنها راه رفع آلودگی هوا هست و همینطور در سرمقاله خودش نمره مردودی داده به مدیریت آلودگی هوا در ایران.
دو گزارش یا خبر دیگر هم در صفحه یک روزنامه دنیای اقتصاد هست. یکی از سرگیری مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در ماه جاری هست، خبری که به نقل از سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روزنامه منتشر کرده. و یک گزارش هم منتشر کرده درباره ریشه انحراف در سیاست پولی و تاکید کرده روزنامه دنیای اقتصاد که در 4 سال گذشته هیچ برنامه هدفمندی در حوزه سیاست‌های پولی به اجرا گذاشته نشده.
نگاهی کردیم با هم به صفحه های اول روزنامه های امروز شنبه 16 دی ماه چاپ تهران با همکارم شهرام رفیع‌زاده. سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم از شما.
خب ساعت 7:23 دقیقه هست در تهران و شما همراه هستید با ما با رادیو فردا، با صبحانه با خبر رادیو فردا. هم میتونید صبحانه با خبر رو بشنوید از موج‌های همیشگی رادیو فردا یا از طریق اینترنت و هم میتونید که روی شبکه تلویزیونی صدای آمریکا استودیوی خبر ما رو ببینید. اما یادتون باشه که میتونید به پیامکی رادیو فردا هم برای ما پیامک بفرستید. 2079260111570 شماره است که منتظر دریافت پیام ها، نگاه ها، دیدگاه ها و انتقاد های شما درباره برنامه های رادیو فردا هست. اجازه بدید که بریم بپیوندیم به حبیب روشنزاده، گزارشگر و مفسر پیشکسوت ورزشی و از جهان ورزش خبر بگیریم.
هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 2 مسابقه آغاز شد و تیم‌های میزبان بدون پیروزی ماندند. نفت آبادان در خانه در برابر سپاسی شیراز متوقف گشت با نتیجه مساوی 1-1 تا در ته جدول یکی مانده به آخر بماند و سپاسی هم در رده 12 ماندگار شد. اما در مسابقه دیگر ملوان انزلی با وجود بازی در خانه از سبای قم شکست خورد زیرا خوب بازی نکرد. محمد احمدزاده سرمربی تیم در تلویزیون گیلان گفت
ما اصلا خوب بازی نکردیم، یعنی تنها بازی لیگمون بود که اصلا فوتبال با کیفیتی رو نتونستیم انجام بدیم.
و در عوض به گفته صمد مرفاوی سرمربی تیم سبای قم، این تیم یک بازی منطقی انجام داد.
بازی خیلی خوب و منطقی رو ارائه دادیم و تونستیم از اون فضاهایی که مورد نظر ما بود در خط دفاعی تیم ملوان استفاده کنیم
و ثمره آن پیروزی یک گله بود و کسب 3 امتیاز و بالا آمدن تیم سبا تا رده هفتم جدول. ملوان هم فعلا پنجم است تا بقیه بازی‌های هفته 20 برگزار شود. روز جمعه 2 بازی به علت آلودگی هوای پایتخت برگزار نشد. راه آهن با سپاهان و پرسپولیس با گهر درود. امروز هم به همین علت مسابقه پیکان تهران با داماش گیلان برگزار نمی شود و برگزاری دیدار سایپا و فولاد خوزستان در کرج با اعتراض به خاطر آلودگی هوا روبرو شده است. اما مثل کرمان در کرمان میزبان تراکتورسازی است و نفت تهران در بندر عباس با آلومینیوم هرمزگان بازی دارد. استقلال هم در اصفهان به مصاف ذوب‌آهن می رود که امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی پوشان به گزارش تلویزیون اصفهان نگران وضعیت زمین است.
امیدواریم که نامساعد بودن زمین باعث نشه که کیفیت این بازی بیاد پایین.
مسابقات فوتبال باشگاه‌های اسپانیا دیشب پس از 2 هفته تعطیل با 1 بازی آغاز شد و تیم رده پنجمی رئال بتیس در زمین زاراگوزا 2-1 پیروز شد. زاراگوزا 12 است. امشب نیز 4 مسابقه در برنامه است ولی هیچ یک از 3 تیم سطح جدول در میدان نخواهند بود. امروز 29 مسابقه از دور سوم جام آسیا فوتبال باشگاه‌های انگلیس برگزار می‌شود. اما بیشتر خبرنگاران انگلیسی نگاهشان به تیم منچستر سیتی است بعد از دست به یقه شدن 2 روز پیش سرمربی و فوروارد تیم که هر دو ایتالیایی‌اند. در جلسه تمرینی روز پنجشنبه بعد از آنکه بالوتلی با لگد به یکی از بازیکنان زد، روبرتو مانچینی سرمربی منچستر سیتی دستور داد او به رختکن برود، ولی بازیکن 22 ساله امتناع کرد و سرمربی با او گلاویز شد. مانچینی میگوید مطبوعات این مسئله را بزرگ کردند. منچستر سیتی امشب با تیم دست دومی واتفورد بازی دارد. و در مسابقات تنیس بریسبین در استرالیا در بخش زنان، سرنا ویلیامز آمریکایی بازیکن شماره 3 جهان به فینال رسید بدون بازی در نیمه نهایی. نیم ساعت قبل از مسابقه ویکتوریا آزارنکا بهترین تنیس باز جهان از بلاروس اعلام کرد به علت ناراحتی 60 پا قادر به شرکت در مسابقه نیست و در نتیجه سرنا ویلیامز برنده اعلام شد. حریف ویلیامز در فینال پاولیوشنکو و تنیس باز روسی است که در رنکینگ جهانی در مکان 36 قرار دارد.
آخرین خبرها از دنیای ورزش رو پیگیری کردیم با حبیب روشنزاده، مفسر و گزارشگر ورزشی. اما این فرصت کوتاهی است که یادآوری کنم امشب شنبه شب در مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید بشنوید برنامه هفتگی دیدگاه ها رو. دیدگاه ها کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان و فرصتی است برای کمی عمیق‌تر شدن در مباحث و خبرهای مهم روز با حضور کارشناسان در رادیو فردا.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
خب ما وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. امروز شنبه روز اول هفته و حالا فرصتی هست تا بار دیگر بپردازیم به آخرین خبرها با همکارم مراد ویسی که بازگشته به سوریه خبر در کنار من. نگاهی میکنیم به آخرین خبرها، برمیگردیم و براتون خواهم گفت که در بخش دوم صبحانه با خبر امروز چه مطالبی رو همکارانم برای شما آماده کردن. آقای ویسی سلام دوباره.
با سلام مجدد. حسن رادمرد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران کمبود برنج در بازارهای برخی مناطق ایران را ناشی از احتکار برخی خانواده‌ها و واحدهای صنفی دانسته است. بنابر گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، این مقام دولتی افزایش قیمت برنج در روزهای گذشته را حباب قیمتی بین برنج ایرانی و نوع پرمصرف خارجی آن یعنی هندی نامیده است. این گزارش می‌افزاید که 70,000 تن برنج وارداتی هندی در روزهای اخیر برای رفع این مشکل توزیع شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده در حالی که نرخ رسمی برنج خارجی هندی هر کیلو 2700 تومان اعلام شده، اما در برخی مناطق کشور این برنج تا کیلوی 4000 تومان نیز به فروش می‌رسد. غلامرضا عباسی رئیس انجمن کارگران کورپسخانه‌های استان تهران می‌گوید این کارگران هنگام بازرسی بازرسان بیمه از کارگاه‌ها مخفی نگه داشته می‌شوند. بنابر گزارش ایلنا، غلامرضا عباسی گفته برخی کارفرمایان با اخذ چک، سفته و حتی در مواردی پول نقد کارگران را تحت فشار قرار می‌دهند تا خود را از دید بازرس پنهان سازند. غلامرضا عباسی همچنین اضافه کرده که برخی کارفرماها در حالی برای عدم پرداخت بیمه کارگران کورپسخانه‌ها تلاش می‌کنند که ساعات کاری این کارگران در مواردی دو برابر سایر کارگران است. وزیر اقتصاد ترکیه تایید کرده که ایران در 9 ماهه اول سال گذشته میلادی 50% از صادرات طلای ترکیه را خریداری و وارد کرده است. بنابر گزارش رویترز، ظفر چاغلایان روز جمعه اعلام کرد که کشورش در فاصله میان ژانویه تا نوامبر سال گذشته 12 میلیارد و 700 میلیون دلار طلا صادر کرده که 6.5 میلیارد دلار آن به ایران بوده است. این مقام ترکیه گفته 4 میلیارد و 200 میلیون دلار طلا نیز به امارات صادر شده است. پیش از این رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داده بود که بخشی از واردات طلای امارات از ترکیه نیز توسط ایرانیانی صورت می‌گیرد که از طریق دبی طلا را به ایران می‌برند. کارشناسان می‌گویند ایران از طلا به جای ارز برای برخی پرداخت‌های خارجی خود استفاده می‌کند. و خبر آخر این که یک پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال ایران گفته شرکت صدرا وابسته به سپاه پاسداران با امضای تفاهم‌نامه‌ای با سازمان چای در قبال پرداخت بدهی چایگاران 50,000 تن حواله چای خوش دریافت می‌کند. پرویز شعبانی به خبرگزاری ایلنا گفته به نظر می‌رسد این روند در سال بعد نیز ادامه داشته باشد و شرکت صدرای سپاه تمام حواله‌های چای خشک را خریداری کند.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی، همکارم ما را همراهی کردید با خبرها در بخش دوم صبحانه با خبر امروز. اما براتون بگم که در بخش دوم صبحانه با خبر قرار هست که به چه مطالبی بپردازیم. از جشنواره فیلم فجر، همونطور که در آغاز این برنامه براتون گفتم، بیشتر صحبت می‌کنیم و جزئیات بیشتر از آخرین خبرها درباره این جشنواره رو خواهید شنید. همینطور درباره فعالیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران خواهید شنید و معرفی کتاب تازه هفته رو خواهیم داشت. البته بررسی روزنامه‌های صبح تهران رو با هم انجام میدیم. اجازه بدید که من سلام کنم به همکارم مهرداد قاسم‌فر که آمده به استودیوی خبر در کنار من و شما. مهرداد سلام و خوش آمدید.
صبحت بخیر. به شنوندگان برنامه صبحانه با خبر هم صبح بخیر میگم.
سپاسگزارم مهرداد. ما قرار هست صحبت بکنیم درباره جشنواره فیلم فجر، 31 جشنواره فیلم فجر که با نزدیک شدن به بهمن ماه به حال به عنوان ثابت ترین مراسم سینمایی ایران در سه دهه گذشته، همه حوزه‌های دیگه در همه خبرهای دیگه در حوزه سینما رو تحت شعاع خودش قرار میده. در این حال در این جشنواره تقریبا هر سال گاهی میبینیم که حواشی بر متن غلبه پیدا میکنند و سایه میاندازند. در همین باره با مهرداد قاسم‌فر صحبت میکنیم. مهرداد، تو که پیگیر خبرهای فرهنگی هستی، معمولا به طور خاص برای شنوندگان ما بگو که آخرین خبرها از جشنواره فیلم فجر، 31 جشنواره فیلم فجر چیست؟
خب آخرین خبرهایی که در این باره منتشر شده انتشار اسامی نهایی بخش مسابقه جشنواره هست که در حدود 21، در واقع به طور مشخص 21 فیلم مشخص شد که اینها راه یافتگان به بخش مسابقه هستند. من اسامیش رو دارم، اینها رو قرائت میکنم. چه خوبه که برگشتی به کارگردانی داریوش مهرجویی، تورنج در تورنج به کارگردانی مجتبی رایی، گناهکاران به کارگردانی فرامرز غریبیان، رسوایی به کارگردانی مسعود دهنمکی، آقای الف به کارگردانی علی عطشانی، استرداد به کارگردانی علی غفاری، غریبه به کارگردانی حمید بهمنی، فرزند چهارم به کارگردانی وحید موساییان، سلام خداحافظ به کارگردانی پرویز شهبازی، تولد به کارگردانی محمد رضا ورزی، بشارت به یک شهروند هزاره سوم به کارگردانی محمد هادی کریمی، جا به جا به کارگردانی علی توکلنیا، کلاس هنرپیشگی به کارگردانی علیرضا داوود نژاد، برلین 7 به کارگردانی رامتین لوافی، قاعده تصادف به کارگردانی بهنام بهزادی، فرزند خانده به کارگردانی وحید نیکخواه آزاد، آسمان زرد کم عمق به کارگردانی بهرام توکلی، دهلیز به کارگردانی بهروز شعیبی، 13 ساخته هومن سیدی، زیباتر از زندگی به کارگردانی امسی شاه حسینی و سرانجام جیبر خیابان جنوبی به کارگردانی سیاوش اسعدی.
بسیار خوب مرتضی، از 21 فیلم نام بردی، اما آیا فیلم هایی هم بودن که به روال سالهای گذشته این جشنواره باز مونده باشن از این فهرست، حالا سوژه یا محتواشون مشکلی داشته باشه از نظر هیئت انتخاب و نیامده باشن به جشنواره؟
بله، اتفاقا 5 فیلم به خاطر مضمون های اونها که مورد پسند برگزار کننده های جشنواره قرار نگرفته و محتوای اونها رو ملتهب و مسئله دار اعلام کردند، تا به حال از بین فیلم های متقاضی کنار گذاشته شدند. این فیلم ها شامل فیلم خانم پوران درخشنده هست به نام هیس دخترها فریاد نمی زنند که با بازی شهاب حسینی موضوع اجتماعی جنایی داره. فیلم بعدی فیلم های جیرانی هست به نام داستان عوضی با موضوعی فانتزی کومیک بر اساس تری از جمال امید و بازیگری اکبر عبدی ساخته شده. میدونید از آقای جیرانی من مادر هستم فیلم دیگه شون بود که تو ماهای گذشته بله. با جنجال خیلی زیادی هم در واقع نمایش شاره روبرو بود و قصه ساخت. زندگی مشترک آقای محمودی و بانو به کارگردانی سید روح الله حجازی و بازی حمید فرخ نژاد و ترانه علی دوستی هم از فیلم‌هایی که کنار گذاشته شده. من اینو بگم که سال گذشته هم فیلم ایشون با عنوان زندگی خصوصی آقا و خانم میم با بازی همین آقای فرخ نژاد و مهتاب کرامتی و ابراهیم خاتمی کیا کارگردان که برای اولین بار توی یک فیلم بازی می‌کرد، بعد از یه نمایش خیلی محدود که با استقبال خیلی زیادی هم مواجه شد از جشنواره بیرون کشیده شد عملاً. فیلم بعدی فیلم محمد شیروانی است که تا حال به عنوان فیلم کوتاه ساز ما اونو میشناسیم، اما فیلمش به نام لرزاننده چربی فیلم دوم بلند شیروانی هست که این هم کنار گذاشته شده. فیلم ناف آقای محمد شیروانی 10 سال پیش ساخته شد و تا به حال امکان نمایش پیدا نکرده. این فیلم هم ظاهرا به اون یکی پیوسته. کندوان تا کاپادوکیا به کارگردانی علیرضا فرید که البته ظاهرا این آخری هنوز معلوم نیست دقیقاً که به دلیل مراحل پس از تولید به جشنواره نرسیده یا با مضمونش مشکل داشتن. من 2 فیلم دیگر هم داریم که این فیلم‌ها قرار بود به جشنواره برسن نرسن، فیلم‌های مهمی بودن. تقریباً نسخه 25 دقیقه از فیلم آشغال‌های دوست داشتنی به دفتر جشنواره ارسال شده، من تا این فیلم رو رد کردم چون گفتن نسخه کاملش رو باید میفرستادید. فیلم آقای ابراهیم آتمیکیان به نام چه که محصول سینمای فارابی است، محصول بنیاد فارابی است، داستان 48 ساعت از زندگی مصطفی چمران رو ایشون ساخته که اینم تو مراحل پس از تولید قرار دارن به جشنواره در واقع نرسیده.
پس مرتاد با این تفاصیل میتونیم بگیم که سختگیری ها برای برگزاری مراسم امسال هم خیلی سفت و سخت داره اعمال میشه.
دقیقاً، خیلی امسال هم شاید میشه گفت مشکل تر از سال گذشته به خاطر اینکه فیلترها رو کشوندن قبل از جشنواره و خیلی به اصطلاح چیستر دارن برخورد میکنن، خیلی محکمتر دارن برخورد میکنن. ببینید فیلم های رد شده ای که از طرف هیئت انتخاب تایید شده بود مثلا اینها رو رد کردن. هیئت انتخاب هم آقای شایسته، سباغزاده، علی معلم، جلیل عرفان منش، محمد حسین نیرومندی و بکرتای دیگه بودن که این فیلم ها رو برگزیده بودن، اما آقای محمد رضا عباسیان دبیر جشنواره که گویا قرار هست که حساسیت های بسیار زیاده آقای شمقدری و تیمش رو در وزارت ارشاد و معاونت سینمایی اونها امسال بر جشنواره با به طور کامل اعمال بکنه و همین اخیرا هم اعلام کرد که ما هیچ فیلمی رو که دارای مسئله باشه با مسئله ارزشی مشکل داشته باشه اجازه راهی به جشنواره نخواهیم داد که دوچار مسئله سال گذشته نشیم رو ایشون جلوی این فیلم‌ها ایستاد و رد کرد. و ما می‌دونیم که معمولا فیلمایی رو میگن فیلمای مغایر با ارزش یا سیاه‌نما که معمولا بحران‌های اجتماعی طبقه متوسط یا خانواده و اینجور مسائل در جامعه ایران دستمایه
باشه. بعد از سال‌های گذشته که همینطور بوده. خیلی سپاسگزارم. مهداد قاسم‌فر همراه من بود، همکارم در استودیوی صبحانه با خبر، رو نگاهی کردیم با هم به آخرین خبرها از جشنواره 31 جشنواره فیلم فجر که به زودی بهمن ماه در ایران آغاز خواهد شد. اما براتون گفتیم که در مورد فعالیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه گزارشی خواهید شنید. 2 نماینده مجلس تلاش دارند که از سازمان اوقاف و امور خیریه طرح تحقیق و تفحص رو به عمل بیارند. این 2 نماینده مجلس میگویند که درآمد سازمان اوقاف از اماکن متبرکه و امامزاده‌های فاقد شجره‌نامه درآمدی غیر شفاف هست و باید در مورد توضیح داده بشه. وحید پوراستاد همکارم گزارش تهیه کرده با همین موضوع بشنویم.
درآمدهای سازمان اوقاف و امور خیریه جزء درآمدهای دولت نیست و دیوان محاسبات نیز بر درآمدهای آن نظارتی ندارد، همچنان که این سازمان نیز ترازنامه شفاهی تهیه و منتشر نمی کند. این گفته غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس است. این نماینده به باشگاه خبرنگاران جوان میگوید مردم در رابطه با امامزاده ها ابهاماتی دارند. از این رو رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای پاسخگویی به سوالات در کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات حضور پیدا کرد، اما درباره درآمد اوقاف و هزینه کرده آن جواب شفاهی از وی نگرفتیم. این نماینده مجلس تأکید می کند که او و یکی دیگر از نمایندگان مجلس تصمیم دارند تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را به جریان بیندازند. این نماینده می گوید مهمترین سوال ما از اوقاف نحوه هزینه کرده این سازمان و شفاف سازی در مورد درآمدها، ضمن آنکه یکی دیگر از سوالاتی که سازمان اوقاف باید به صورت شفاف به آن جواب دهد این است که در ابتدای پیروزی انقلاب چند امامزاده داشتیم و اکنون امامزاده ها به چه تعداد رسیده است. بر اساس آماری که چندی قبل حسن ربیعی مدیر روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه به روزنامه شرق اعلام کرده بود، بیش از 10,000 امامزاده در کشور شناسایی و به ثبت رسیده است. روزنامه شرق در گزارشی در سال 90 هم نوشته بود تعداد امامزاده ها در ایران طبق آماری که در اول انقلاب گرفته شده 1500 عدد بود و این رقم روندی صعودی داشته و تا سال 90 بیش از 7 برابر شده است. حسن ربیعی مسئول روابط عمومی سازمان اوقاف همچنین گفته بود تمام نزورات در امامزاده ها برای خودشان خرج می شود و 80% آن جهت عملیات عمرانی و توسعه امامزاده ها و 20% برای بخش فرهنگی خرج می شود. البته غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس تأکید می کند ما در کشور امامزاده های فاقد شجره نامه داریم که تنها برای اوقاف درآمدزایی می کنند و موجبات وهن دین شده است. این نماینده همچنین میگوید این سازمان قول داده بود امامزاده های فاقد شجره نامه را جمع کند که متاسفانه تاکنون این کار را انجام نداده است. نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اوقاف هیچ برنامه‌ای برای رفع ابهامات ندارد تاکید میکند قطعاً طرح تحقیق و تفحص را پس از بازگشایی مجلس در هفته ی آینده دنبال میکند. بر اساس برخی از خبرهای سایت‌های اصولگرا در سال‌های اخیر استان اصفهان پس از استان‌های شمالی بیشترین امام امامزاده را دارد. این سازمان همچنین نظارت بر اموال موقوفه که 130,000 مورد اعلام شده را بر عهده دارد. مسئولین سازمان اوقاف میگویند 1/3 کشور ایران وقف است. این سازمان از نظر ساختار زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از لحاظ شرعی و فقهی زیر نظر ولی فقیه اداره می شود. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب می شود.
امروز شنبه در اولین روز هفته هم با فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم، با این تفاوت که به روال شنبه ها به موضوع شیرین کتاب میپردازیم و به انتخاب فرج سرکوهی با کتابی تازه آشنا میشیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر و خوش آمدید به صبحانه و خبر امروز رادیو فردا.
سلام میکنم به شما خانم ایداری و شنوندگان عزیز و خیلی ممنون و متشکرم.
آقای سرکوهی، انتخاب کتابتون برای این هفته همراهان صبحانه با خبر چیست؟
بله، کتاب واژه و معنای آن از فارسی میانه تا فارسی که کتاب بسیار با ارزشی است، تألیف دکتر کتایون ملزافور که پژوهشگر بسیار معروفی است، استاد دانشگاه است. این کتابو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر کرده. یک توضیح کوچولو بدم قبل از اینکه سوالات رو مطرح بکنید. شاید عنوان کتاب فارسی میانه تا فارسی این سوال رو برانگیزه که چه معنایی میده. فارسی ما زبان فارسی رو سه مرحله معمولا تقسیم میکنند: فارسی باستان که یکی از زبانهای سگانه عصر هخامنشی بوده، بعد فارسی میانه که در دوره ساسانیان رواج داشته، و فارسی کنونی که ما با او سخن.
آقای سرکوهی، پس اینطور که پیداست کتاب یک موضوع تخصصی رو داره دنبال میکنه، اما آیا مستقل از مباحث تخصصی به مباحث کمی عمومی تر هم پرداخته؟ درباره زبان فارسی مثلا، درباره ویژگی های زبان فارسی آیا طرح موضوع کرده؟
بله، بسیار کتاب جالبی است، نه فقط برای علاقمند، برای متخصصان و دانشجویان، بلکه برای همه کسانی که با کتاب آشنایی دارند و مباحث بسیار زیادی در اون مطلب، برای کسانی که مباحث تاریخی، جامعه شناسی و تاریخ زبان فارسی علاقه دارند. کتاب در سه فصل تنظیم شده. فصل اول جایگاه تاریخی فارسی هستش که سیر تاریخی زبان فارسی رو بررسی میکنه، از فارسی میانه دوران ساسانی تا دوران کنونی و بخش بسیار زیبای بررسی میراث ادبی کهن، چون میدونیم که به زبان فارسی میانه آثار بسیاری بر جای مونده بود که بعداً ترجمه شد برخی از اونها. فصل دومش با عنوان دگرگونی واژگان بررسی میکنه با سرنوشت واژه هایی که در زبان فارسی بوده، و فصل سوم که بسیار جالب هست موجبات فرهنگی هست واژه از زبان فارسی است، که در واقع زبان فارسی دوران بعد از اسلام رو بررسی میکنه و تضادش رو با زبان عربی، و بعد هم در آخر کتاب برخی اصطلاحات زبان شناسی که در متن کتاب آمده توضیح میده برای خواننده ناآشنا، و همچنین یک کتاب شناسی بسیار خوبی رو بر کتاب افزوده. یکی از مباحث بسیار خوب این کتاب بررسی کارکرد زبان فارسی است. زبان فارسی چه کارکردی داشته؟ ما ایشون توضیح میدن که زبان فارسی در دوره ساسانیان هم زبان میانجی اقوام بوده، از ملت‌ها، زبان‌ها، فرهنگ‌های گوناگون تشکیل می‌شده، اما زبان فارسی یک زبانی بوده که همه اینها با اون سخن می‌گفتند و یکی از مشخصه‌های به اصطلاح وحدت ملی بوده. بررسی بعدی که بسیار جالب هست برای خوانندگان عمومی بررسی تضاد زبان فارسی و زبان عربی، چون زبان فارسی زبان هویت ملی ما بوده و زبان عربی زبان دینی بوده، و این تضاد و چالشی که این زبان داشتن و همچنین تأثیراتی که بر هم گذاشتن از موضوعات دیگه است که می‌تونه همه علاقمندان رو جلب کنه.
بسیار خوب، در این مباحث جالب شاید الان فرصتی هم باشه تا کمی درباره توانایی‌ها و کاستی‌های زبان فارسی صحبت بکنیم آقای سرکویی با توجه به موضوع این کتاب. خب خیلی از متخصصان معتقد هستند که زبان فارسی در بعضی از زمینه‌ها مثل فلسفه، علوم اجتماعی یا علوم تجربی زبان فقیری هست، و همینطور از طرف دیگر در دهه‌های گذشته هزاران واژه غیر ایرانی، غیر فارسی از زبان‌های دیگه وارد زبان فارسی شده که به هر حال خودش چالش مستقلی است. می‌خوام بدونم که آیا در این کتاب مسائلی از این دست هم پرداخته نویسنده، و آیا راهکار و پیشنهادی برای این مسائل هم داشته یا نه؟
بله، اتفاقاً که مسائلی که بهش توجه کردن همین مسئله هست. ما به هر حال در از قرن 19 به بعد زبان فارسی دچار فقر واژگان شده. خب همه مفاهیم فلسفی، علوم اجتماعی، علمی در دنیای غیر فارسی زبان به وجود آمده و ما واژه‌هایی نداشتیم براش، و همینطور که گفتیم خیلی واژه‌های خارجی رو مصرف می‌کنیم یا اینکه اصولاً واژه‌های مناسبی نداریم. یکی از مسائلی که مطرح کرده ایشون این هستش که آیا این امکان هستش که ما از گنجینه زبان فارسی میانه بهره بگیریم و اون لغت‌ها رو زنده بکنیم، و ایشون نظرشون هست که میشه این کار کرد. همچنین از گویش‌های بومی راهکارهایی رو نشون دادن، و بعد هم این راهکار رو که ما از ساختن فعل مرکب صرف نظر بکنیم یا اینکه کمتر مصرف بکنیم و فعل رو به صورت زبان فارسی میانه مصرف بکنیم، راه‌های گوناگون پیشنهاد کردن که اتفاقا میتونه بسیار مورد بحث باشه.
بسیار خوب، واژه و معنای آن، کتابی که شما برای شنوندگان و همراهان این برنامه صبحانه با خبر برای این هفته معرفی کردید، سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگ رادیو فردا، ما رو همراهی کردید با این بحث.
شما متشکرم. بعد تا برنامه
خب حالا بعد از گفتگوی فرهنگی امروز رادیو فردا که پرداختیم با هم به معرفی یک کتاب هفته، فرصتی هست تا اسمس ها و پیامک هایی که شما برای ما فرستادید رو با هم اینجا مروری بکنیم. اشکان از ایران نوشته که واقعا متاسفم که کشورهای اروپایی چقدر ساده هستند که هنوز نفهمیدند که ایران دنبال وقت خریدن هست، و آنچه که مشخص هست فقط و فقط دنبال دستیابی به بمب هسته‌ای سالا اروپایی ها یا خوابند یا خودشان را به خواب زدن. یادآوری میکنم که پیامک هایی که ما اینجا میخونیم تنها با صادق‌دهنده نظرهای شما همراهان و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا هست و الزاما نظرهای رادیو فردا رو نمایندگی نمیکنه. شنونده بدون ذکر نام گفته است که درود به شما دوستان و هموطنان در رادیو فردا، مدت هاست که ترانه های سیاوش قمیشی از رادیو فردا خیلی کمتر پخش میشه، پرسیدند که چرا. البته من نمیدونم که دقیقاً اینطور هست یا نه، ولی میتونیم با همکارانمون در بخش موسیقی رادیو فردا موضوع رو مطرح بکنیم و گلایه شما رو به اطلاع اونها برسونیم، حتما بررسی خواهد شد. جلال از کاشمر گفته که آهای آیندگان، شما که از دل گردابی بیرون میجهید که ما را بلعیده، وقتی از ضعف های ما حرف میزنید از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. و شعری هم برای ما در ادامه پیامکشون نوشتند، سپاسگزارم از شما. شنونده دیگری بدون ذکر نام گفتند صبح بخیر، چرا امروز خبری از وضع هوای شهرهای ایران ندادید؟ به این دلیل ساده که من مجری این برنامه بودم و دوستان دیگر هم مهداد قاسمفر و میرعلی حسینی که این برنامه را اجرا میکنند برای شما از آب و هوای خوش ایران در مناطق مختلف هم میگن. من فکر میکنم که حرفای دیگه با شما بزنم، حالا اجازه بدید که در موقعیتی که دوستان دیگر باز هم با شما بودن از بشنوید از آب و هوا در ایران. شنونده دیگری پرسیدند که باز هم از آب و هوا پرسیدند که من هم جواب مشابه رو بهشون میدم و به حال سپاسگزارم از شما که خیلی به ما اسمس فرستادید، ولی واقعا فرصت نیست که ما بتونیم همه این اسمس ها رو در اینجا بخونیم. دعوت میکنم که همچنان ادامه بدید به اسمس فرستادن برای ما. بریم با هم به جهان موسیقی بپیوندیم، با بردیا افشین و خبرها رو از جهان موسیقی پیگیری کنیم.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. شنبه اول هفته رو با تک آهنگ‌های تازه موسیقی ایران شروع می‌کنم. هنوز با حاتم نام تک آهنگی تازه از علی لهراسبیه که به تازگی در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته شده. آهنگساز این تک آهنگ بابک مافیه بر روی ترانه‌ای از نوید محمودی. علی لهراسبی خواننده موسیقی پاپ که 6 سالیه که در موسیقی ایران فعاله و آخرین آلبومش رو پارسال منتشر کرده بود. آلبومی به نام تصمیم که جز پرفروش‌های موسیقی ایران در سال گذشته بود. با هم به تک آهنگ تازش به نام هنوز با حاتم گوش میدیم.
از خاطراتم نیستی ولی من هنوز با حاتم اینجا بدونت سختی کشیدم هرچی که گفتی به جون خریدم نمیری بیرون از خاطراتم نیستی ولی من هنوز با خاطراتم اینجا بدونم سختی کشیدم هرچی که گفتی بعد تو دیدم.
به غیر از این آهنگی پاپ به نام بمون با من از کارن زیاری منتشر شده، آهنگی که خود این خواننده آهنگسازشه اما ترانهش رو مجید صالحی سروده. با هم به قسمت‌هایش گوش میدیم.
منم حال خوشی دارم برای زندگی کردن، همیشه دل خوشی دارم، چقدر خوبه که اینجای هوای گریه هارونه، تو هم راحت تری انگار این از چشمات معلومه،
و در این روزهای زمستونی آهنگ‌های موسیقی پاپ ایرانی هم حال و هوای این فصل رو گرفته. کیان مقدم آهنگی به نام زمستون رو منتشر کرده. مقدم همین هفته پیش آلبوم تازه‌اش رو به بازار داده بود. حالا این تک آهنگ رو جداگونه منتشر کرده. آهنگی که آهنگسازش فریبرز لاچینیه و ترانه سراش ژیلا مساعد.
باد میاد بارون میاد آب از سوی ناودون میاد، یخ میزنه رودخونه ها، سرما میاد تو خونه ها، برف میباره سفید و نم، زیرش گیاه میمونه گرم، برف قشنگ خوردنی میشه به رنگ بستنی.
چیزی که شنیدیم قسمت هایی از تک آهنگ تازه کیان مقدم به نام زمستون بود. محمد نظیر، مردی پاکستانی که تبدیل به پدیده تازه جهان موسیقی شده، از کشور بریتانیا اخراج شده. ویدیویی از محمد نظیر در یوتیوب، سایت به اشتراک گذاری ویدیوها در اینترنت، تبدیل به یکی از پربیننده های این روزها شده و حالا نزدیک به 10 میلیون نفر اون رو دیدن. ویدیویی که در اون نظیر آهنگ ماهی به قیمت 1 پوند رو میخونه. اما این موفقیت کافی نبوده تا مقامات بریتانیایی انقضای ویزای کار او را نادیده بگیرند و از کشورشون بیرون نکنند. با این حال نظیر وقتی به لاهور برگشت با پیشواز خیره کنندی مردم شهرش روبرو شد که از او مثل قهرمانان استقبال کردند. محمد نظیر پاکستانی در شرق لندن ماهی فروشی میکرد و برای جلب توجه مشتریهاش آواز میخوند. آوازش برای هر رهگذری جالب بود تا اینکه بالاخره اون رو تبدیل به یک آهنگ کرد و در یوتیوب به اشتراک گذاشت. همون جور که گفتم این آهنگ تبدیل به یک پدیده جدید در موسیقی شد و خیلی سریع توجه مردم رو در فضای مجازی به خودش جلب کرده. آهنگی که در اون نظیر فریاد میزنه بیاین ماهی ارزون، یک ماهی برای یک پوند، شش ماهی برای پنج پوند. و یک گروه موسیقی بعد از 11 سال یک تک آهنگ منتشر کرده. گروه پاپ، گروهی که 10 سال پیش دست از فعالیت کشیده بود اما سال گذشته اعضایش دوباره در کنار هم قرار گرفتند. حالا اونها آهنگی رو در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشتند. گروه پاپ گروهی راک آلترناتیو انگلیسیه که در انتهای دهه 70 میلادی شکل گرفته اما در میانه های دهه 90 بود که به شکلی خیره کننده به محبوبیت رسید. گروه پاپ گروهی که از نظر هنری دستاوردهای زیادی داشته و نامزد جایزه مرکوری هم بوده و گروه پالپ الهام بخش گروه‌های بسیاری از نسل تازه موسیقی راک مستقله. این گروه سال گذشته در جشنواره‌های مختلفی به روی صحنه رفت و احتمالاً انتشار آهنگی تازه مقدمه‌ای برای انتشار آلبومی جدید باشه. با هم به آهنگ جدید گروه پاد گوش میدیم، آهنگی به نام After You. نام آهنگ به هر دو معنی این عبارت انگلیسی اشاره داره، هم به معنی بعد از توست، هم به معنی به دنبال تو.
I'll hold the door for you. No, I insist. After you.
ساعت 7:59 دقیقه صبح هست در تهران و شما صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید و تصویر ما رو از صدای آمریکا میبینید. ما به بخش سوم این برنامه صبحگاهی میریم و از این پس شما تصویر ما رو نخواهید داشت. اونهایی که دوست دارن برنامه ما رو ادامه بدن و همچنان همراه ما بمونن باید از روی رادیو فردا ما رو ادامه بدن و بشنوند.